بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول درس 114 8/2/1398 استاد ملکی.
فكل تقصير به مضر وكل إفراط له مفسد فكل تقصير به مضر وكل إفراط له مفسد هر تقصيري نسبت به انسان باعث ضرر او و هر افراطی باعث فساد او می شود. تقصیر یعنی تفریط، افراط هم که آمده، افراط تفریط، تفریط مضر، افراط مفسد. از باب این که افراط اضافه از اون حد و مرزه، خب اضافه از حد و مرز باید چیزی که قبلی ها خراب بشه.
هر فسادی هم
بله نتیجه ضرره، یعنی عنوان اولیش یعنی آن چیزی که قبل بوده از بین میره، قبلی ها رو خراب میکنه، مثل زیاد خوری مثلا اضافه اعضای قبل رو خراب میکنه، اعضایی که میخواسته مفید باشه اونا رو خراب میکنه. با این نگاه که اضافه ها بر آنچه که قبل هست قبلی ها رو خراب میکنه، بله نتیجهش میشه ضرر. اما تفریط که تقصیر هست کاستیه، کمیه، از دم نفعه یا ضرری همون نقص و یه از معیدهاییست که امروز میخواییم انتخاب کنیم برای بحث ضرر. در بحث اصول قرار بر این شد نکاتی که از تقسیم واجب به مشروط و مطلق میشه جمع بندی کرد عنوان مطالب کلیدی بحث واجب مشروط و مطلق در قالب چند امر بیان میشه. امر به نظرم
امر سوم
تمام میشه.
سوم دو تا مبنا فرمودید، مبنای اول رو
بله خط
توضیح دادید،
بنا
مبنای
دوم بله باشه بله. اما سبق مبنای دوم که مصلحت و مفسده در متعلق می باشد یا در متعلق است، باز هم مسئله رجوع قید به هیئت قابل ذکر است و لازم نیست قید به ماده برگردد و نتیجتاً تصور این که خود طلب ممکن است مقید و معلق بر حاصل شدن شرط در خارج باشد اثبات می شود، به جهت این که تبعیت احکام نسبت به مصالح و مفاسد در مورد متعلق تکلیف اختصاص به احکام واقعی دارد، یعنی احکام واقعی در عالم واقع تابع مصالح و مفاسدی هستم که در متعلق لحاظ می شود، اما در عالم فعلیت، در عالم فعلیت این چنین نیست، به جهت این که فعلیت تکلیف به عنوان حکم و طلب می تواند از نظر متعلق دارای مصلحت یا مفسده واقعی باشد، لکن این مصلحت و مفسده در حالت انشاء باقی بماند و فعلی شدن حکم متوقف بر تحقق شرایطی در خارج باشد، مثل معدای اصول و امارات، مثل معدای اصول و اماراتی که بر خلاف احکام واقعیه به مکلف میرسد، که در این صورت متعلق های این احکام در عالم واقع دارای مصلحت و مفسده می باشند، ولی حکم نسبت به این متعلق ها به فعلیت نرسیده است، چون مکلف عالم به آنها نیست. و در صورتی که علم پیدا کند، حکم واقعی به فعلیت می‌رسد. و مانند اینها احکامی و مانند اینها احکامی می باشند که در صدر اول اسلام از طرف شارع جعل شدند و متعلق آنها دارای مصلحت و مفسده بوده است. لکن خیلی از آنها به فعلیت نرسیدند، با فرض این که حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام. در این احکام مسئله عدم فعلیت حکم، مسئله عدم فعلیت حکم در زمان معصومین خاطر اینکه شرط فعلیت آنها تحقق خارجی پیدا نکرده است، کاملا مشهود است. لذا می‌بینیم به تعبیر بعضی از روایات، بعضی از احکام به جهت عدم تحقق شروط تا زمان امام زمان، تا زمان ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی له الفدا، به فعلیت نمی رسند. انقض انشاء بدون منشأ و بدون تحقق خارجی چه فایده ای دارد؟ حکم جلبشه متعلقش مصلحت و مفسده هم داشته باشه، ولی حکم به فعلیت نرسیده باشه. این انشای بدون منشأ خارجی با فرض این که هنوز شرطش نیامده، شرطی انشا در خارج تحقق پیدا نکرده، چه فایده داره؟ جواب قلتو دو فایده برای این انشاءات قابل ذکر است. یک انجام کاری که به عنوان قانون قابل تدوین و تشریع است، به جهت اینکه در وقت نیاز و عملیاتی شدن نیاز به خطاب جدیدی نداشته باشد. و این سری از احکام این چنین هم توسط خطابات قرآنی یا روایی جعل آنها بیان شده است، ولی فعلیتشان متوقف بر زمان خاصی است. و اولین فایده این است که در هنگام استفاده خارجی در زمان خودش، اولین فایده است این است که در خارجی نیاز به خطاب و کلام جدیدی نیست. دو، این خطابات قانونیه نسبت به بعضی از زمانها و بعضی از افراد به مرور زمان فعلیت پیدا می کند و حتی ممکن است همین احکام برای بعضی از افراد در زمان بعثت، در زمان بعثت و تشریع به فعلیت رسیدن، ولی برای بقیه افراد در زمان خود به فعلیت میرسند. اینم فایده. چهارم مقدمات وجودیه ای که حالا مثال خارجی هست دیگه، مورد خاصی که مثلا این مورد دومیش فرضیه دیگه، میتونه این حکمی در زمان ندیدم ولی به عنوان به اصطلاح تئوری، به عنوان قانونی که داریم تعبیرش بکنیم میتونه دیده باشه. شما الان بری کار بکنید یک حکم کلی میگید، بعضی از افراد شرایط دارن عمل میکنن، بعضی وقتی که این شرط رو پیدا کردن عمل میکنن. حالا مورد شرعیش بله داره تو روایات، تو روایات داره. خب نمیدونی چیه؟ نه بله داره که وقتی میان اینها رو احکامی که عمل کردن اینها رو میزن دور، بعد اون احکام یه عطیب دین جدید
باده تو دعای مجدد نهی ما افتلم
احکام نه یه هست اونجا چیزایی پیامش هست. میتونه به عنوان یک قانون، به عنوان یک جعل اینطوری باشه قضیه حقیقیه.
من شما اینا خود لغت تعطیل شدن آمونه، این
کلا تعطیل بوده باید الان آمونه تعطیل بوده، نه فعلی نبوده، فعلیت نده هیچ کسا عمل نکرده اولی مرحل عمل
تعطیل
اصلا ممکنه در زمان پیامبر احکام جعل شده متعلق و ایناشن داره مصلحت مستدر وقت عمل زمان ظهوره. چه میدونم باز انشالله ببینیم میشه اگر چنین چیزی باشه. حالا میگیم بله کاراش قبلا شده ها هست دیگه اینا موجود. نه اصلا نه پیغمبر شارع، نه ائمه، هیچ کدوم شارع حقیقی نیستن. شارع حقیقی فقط خداست. در زمان پیامبر ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها، پیامبر اسلام همون چیزایی که آورده به عنوان این که نه خودش جعل کرده باشه. حتی مثلا فرض الله فرض النبی دو رکعتی که اضافه شد به نماز ظهر و نماز عصر و عشا، این دو رکعت معروف شده به فرض النبی، یعنی پیامبر واجب کرده، ولی این معنا نیست که مستقلا با قطع نظر از خالق
خدا نمیخواسته
با اذن او میشه بالواسطه. شارع بالواسطه میتونه باشه با همین قانون کلی ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، یعنی هر جعلی که انجام گرفته است با اراده خدا، با جعل خدا، شارع حقیقی خداست. الا اون جایی که
اگر اراده ائمه اصلا چیزی غیر از اراده خدا
باشه، نه اگرم باشه همون که ان الله اقدرنا على ما نريد ولا نريد الا ما اراد، ما اراده نمی کنیم چیزی رو مگر او اراده کرده
باشه.
این معنا شارع مستقل نیستن، شارع مستقل نیستن در تو در عرضش خدا باشن، خدا هم بتونه و نام بتونن جدای از خدا نمیشه اصلا با توحید سازه.
شارع یعنی عرضی نیستن ولی شارع اگر چون اینا
واقعا اگر ارادهش مساوی
اراده
تبدیل باشه
در طول باشه
اونم شاره هست، شاره حقیقی نیستن. نه برای کلام معصومین علیهم السلام توضیح بیان رسالات نبی، رسالات الله هست. بیان بین منال رسول و نبی اصطلاحی برای ائمه نیست، اما تبلیغ، بلاغ، تبلیغ در شؤون اولیه ائمه علیهم السلام هست. این معنا که من خطبه به هستن و واقعیت های خطابات شر رو برای مردم توضیح میدن، کلام پیامبر رو توضیح میدن، سنت پیامبر. همه آمده بله سنتون بله همه مال زمان پیامبره، همه مال زمان پیامبره. و جزا اولا به ذات خدا و تعال شاره است، احسان نزل عرض پیامبر و ائمه علیهم السلام شاره نیستن هیچ وقت، یعنی یا شاره کتابم یا شاره سنتم. مقدمات وجودیهی که شرط واجبند، مقدمات وجودیهی که شرط واجب می باشند در وجودیه. بینید تو الان مقدمات در دو قسم شد، مقدمات وجودیه، مقدمات وجوبیه. مقدمات وجودیه شرط الواجب بود، شرط ماده بود، مقدمات وجوبیه شرط وجوب و شرط طلب. مقدمات وجودیهی که شرط واجب می باشند در محل نزاع داخلند و در باب مقدمه واجب از آنها بحث می کنیم، چه واجب واجب مشروط باشد یا واجب مطلق. نهایتا در واجب مطلق، در واجب مطلق وجوب مطلق، وجوب مطلق واجب به مقدمات وجودیه سرایت می کند علال قول بالملازمه، علال قول بالملازمه، یا سرایت نمی کند علال قول بعدم الملازمه. و اما مقدمات وجودیه واجب مشروط تابع شرط است، اما مقدمات وجودیه واجب مشروط تابع شرط است که اگر شرط وجوب تحقق خارجی داشت وجوب از واجب مشروط، وجوب از واجب مشروط به این مقدمات ترشح می کند علال قول بالملازمه یا ترشح نمی کند. مثلا علال قول بعد ملازمه، مثلا طی طریق برای حج مقدمه وجودیه حج است، مقدمه وجودیه حج است، طی طریق، طی مسافت رفتن به طرف مکه از مقدمات وجودیه حج است و حج واجبه، حج بن نسب با استطاعت، حج بن نسب با استطاعت واجب مشروط است تا وقتی که استطاعت نیست طی طریق، طی طریق واجب نمی شود و هرگاه استطاعت حاصل شد طی طریق واجب می گردد. و اما شرط وجوب، و اما شرط وجوب طبق مبنای مشهور، طبق مبنای مشهور که شرط شرط هیئت می باشد از محل نزاع خارج است، و اما طبق مبنای شیخ انصاری گرچه این شرط، گرچه این شرط از مقدمات وجودیه است، این بحث استطاعت ها، این بحث استطاعت شرط وجود، شرط وجود وجوب هست، شرط الوجوب، گرچه از مقدمات، گرچه چی عرض کردم؟
گرچه این شرط از مقدمات
وجودی است، لکن چون به نظر شیخ انصاری به شکلی لحاظ می شود به شکلی لحاظ می شود که از ناحیه ذل مقدمه یعنی واجب، ذل مقدمه تو پرانتز واجب، وجوبی در این شرط ترشح نمی کند، زیرا واجب طوری تصور می شود که با فرض حصول این شرط به عنوان واجب شناخته می شود، در صورتی که این شرط الوجوب که در نظر شیخ انصاری شرط الواجب است، این شرط الوجوب که در نظر شیخ انصاری و شرط الواجب است حاصل بله تحقق پیدا کند، بعد از تحققش نمی توانیم آن را متصف به وجوب کنیم، زیرا متصف کردن آن به وجوب تحصیل حاصل است. مبنای شیخ انصاری این بود، تحصیل حاصل هم که باطله، مبنای شیخ انصاری این بود که شرط الوجوب این استطاعت شرط خود حجه. خب مشهور میگفتن استطاعت شرط الوجوبه، این شرط طلبه، شرط هیئته، تا استطاعت نباشه وجوبی نیست. ولی طوری که مرحوم شیخ انصاری تصویر کرد گفت تا استطاعت نباشه واجبی نیست، یعنی استطاعت و شرط واجب گرفت، شرط وجوب نگرفت. خب این طبق این مبنا، طبق این مبنا با نظر مرحوم شیخ انصاری میگیم تا استطاعت نباشد واجبی نیست. خب وقتی که استطاعت حاصل شد واجب هست، ولی دیگه واجب کردن استطاعت معنی نداره. بعد از این که استطاعت حاصل شد واجب هست، اما بیان بگیم حالا این استطاعت واجبه، بعد از حاصل شدن استطاعت واجب هست، حرف شیخ هم درست میشه، اما نمیتونید واجبش کنید. چرا نمیتونید واجبش کنید؟ چون میشه وجوبش تحصیل حاصل. این نکتهش بود، فرق بین شرط الوجوب مشهور با شرط الوجوب شیخی این شد که شرط الوجوب مشهور کلن از محل نزاع خارجه. چرا خارجه؟ چون تا استطاعت نباشه وجوبی نیست که بخواییم سلبی صاحب میتراشیم، تا استطاعت نباشد وجوبی نیست که بخواییم بگیم حالا مقدمش واجب میشه یا مقدمش واجب نمیشه. طبق مبنای مشهور کاملا مشهوده که از محل نزاع خارجه، اصلا شرط الوجوب در بحث مقدمه واجب نباید محل نزاع قرار بگیره، تا نباشد وجوبی نیست. ما همه بحثامون رو اینه که وجوبی باشد، این وجوب رو بعد توضیح کنیم به مقدمات بگیم. در مسئله شرط الوجوب تا نباشد اصلا وجوبی نیست، نزاع بحث نزاع مقدمه واجب نداره. اما طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری ظاهرش اینه که شرط الوجوب میشه شرط الواجب. خب شرط الواجب رو میشه در محل نزاع مطرحش کرد، شرط الواجب در محل نزاع هست، بود دیگه، مقدمات وجودیه. شرط الواجب مقدمه وجودیه نه مقدمه وجوبیه به نظر شیخ انصاری. وقتی که شرط الواجب قرار گرفت استطاعت، وقتی که شرط قرار گرفت، وقتی که نیست که هیچی، وقتی حاصل شد واجب تولید میشه. واجب که تولید شد، حالا این بیان استطاعت رو واجب کنیم. چرا واجبش کنیم؟ یه هست شیئی که هست که نمیشه واجبش کرد، میشه تحصیل حاصل و